بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 223، سطر ششم. و اما بیان و ابطال القول الثالث و هو ان یتصف الباری جل جلاله به نطق فتقریر الرأی ان الله تعالی یقول. در حدیث هشتم به هشام سرای نسبت داده شد، یکی این که هشام خداوند رو جسم می داند، منتها جسمی که لیسا که مثل هیشه. دوم این که هشام علم و قدرت و کلام رو مانند هم قرار می دهد. حالا یا علم و قدرت رو که صفات ذاتی هست به کلام که صفت فعل ملحق می کنه، یا به عکس کلام رو که صفت فعل است به علم و قدرتی که صفت ذات است ملحق می کنه. رأی سوم هم بود که خداوند ناطق است. رأی اولو گفتیم قبلها باطل کردیم، رأی دوم هم در جلسه قبل بطلانش رو خوندیم. حالا رسیدیم به رأی سوم که در این رأی نسبت داده می شود به هشام که خداوند را ناطق می داند. مرحوم قاضی سعید ابتدا دلیل این رأی رو و عامل پیدایش این رأی رو ذکر می کنند و بعدا هم ردش می کنند. می فرماید دلیلی که این رأی برای اثباتش آورده و اون عاملی که باعث پیدایش رأی شده قول خداوند است که فرموده انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. قولنا داره، نقول داره و کلمه ای را هم که میگوید که عبارت از کنه بیان میکنه. سه تا قرینه در این آیه وجود دارد که دلالت میکند بر ناطق بودن خدا. یکی قولنا، یکی نقول، یکی هم کلمه کن که مقول این مقول قوله. اینا دلالت میکنن بر اینکه خدا ناطقه. جوابی که ما میدیم اینه که آیه قرآن رو قبول داریم، ولی بعضی ظواهر رو باید توجیه کنیم. سلام. بعضی ظواهر رو باید توجیه کنیم، همونطور که الرحمن علی العرش استوا داریم و توجیهش میکنیم، همچنین قولنا و نقولو داریم و باید توجیه کنیم. یعنی آیاتی هستند که به ظاهرشون نمیشه عمل کرد و حتما احتیاج به توجیه دارن. این راه رو برای توجیه همه آیات باز نمی کنه. آیاتی که یقینا با توجیه بشن اونها توجیه میشن. مثلا الرحمن علی العرش استوا این توجیه میخواد. کسانی که جرأت توجیه پیدا نکردن اونها هم گفتن ما این آیه رو نمیفهمیم، ولی واگذار میکنیم به خود خدا. یعنی همه معتقدن که این آیه توجیه میخواد. گروهی جرأت میکنن توجیه میکنن، گروهی دیگه جرأت نمیکنن توجیه نمیکنن. این جور جاهایی که همه معتقد به توجیهن و هیچ عقلی ظاهر رو قبول نمیکنه، اونجاها ما اجازه توجیه آیاتو داریم، نه در همه جا. یعنی اینطور نیست که اگر دو جا سه جا آیه رو توجیه کردیم دستمون باز باشه هر جا دلمون خواست هر حرفی بخوایم بزنیم، اینطور نیست. بلکه اون جاهایی که توجیه واجبه توجیه میکنیم. از جمله جاهایی که توجیه واجبه اینجاست که این اگر بخواد به ظاهرش عمل بشه و خدا ناطق قرار داده بشه، بالاخره بازم سر از جسمیت خدا در میاره. چه بخواهیم نطق رو نطق ظاهری بگیریم که با نفس همراهه و با صوت همراهه، چه نطق رو نطق باطنی بگیریم که نفس و صوتی همراهش نیست، در هر دو صورت لازم میاد که خداوند جسم باشه و جسم بودن خدا ممنوعه مگر پیش کسانی که خدا رو جسم میدونن که اونا قولشون در نزد تمام فرق اسلامی باطله. پس آیه باید توجیه بشه. چگونه توجیهش میکنیم؟ این دو مطلبه. آیه باید توجیه بشه یک، و چگونه توجیهش میکنیم دو. هر دو رو مرحوم قاضی سعید ذکر میکنه. چرا باید توجیه بشه؟ همین که اشاره کردم، نطق یا ظاهریست یا معنوی، و هیچ کدوم نمیشه به خدا نسبت داد. اما ظاهری رو نمیشه نسبت داد، چون نطق ظاهری نفس میخواد و زبان میخواد، بلکه اضافه کنیم مخارجی هم غیر از زبان میخواد. بعضی مخارج دندانه، بعضی سق دهانه، بالاخره بعضی لبه، اینا مخارج حروف هست. نطق ظاهری احتیاج به نفس داره، چون باید صدا حاصل بشه، بعد این صدا به توسط مقاطع فم تبدیل به حروف بشن و بعد نطقی حاصل بشه. هم نفس لازم داره، هم زبان لازم داره، هم مقاطع فم لازم داره، و هم اینو جسم. پس اگر نطق ظاهری برای خدا ثابت بشه، خدا میشه جسم. بنابراین حتما باید توجیه بشه. اما نطق معنوی، نطق معنوی دیگه احتیاج به این چیزا نداره، احتیاج به نفس و زبان و مقاطع فهم نداره. ولی نطق معنوی همیشگی که نیست، بلکه گاهی انسان نطق معنوی نداره، سکوت داره، هیچی نه در باطنش با خودش حرف میزنه، نه در ظاهر با کسی حرف میزنه. پس نطق معنوی هم مسبوق به سکوته. وقتی مسبوق به سکوت شد میشه حادث. و خداوند اگر دارای نطق معنوی باشه، دارای حادثی خواهد بود، این متصف میشه به صفات حادثه، و اتصاف خداوند به صفات حادثه محال است. سلام. اتصاف خداوند به صفات حادثه محال است، پس نطق معنوی نیز برای خدا محال است. بنابراین نمیشود به خدا نطق ظاهری نسبت داد، و نمیشه نطق معنوی نسبت داد. نطق ظاهری نمیشه نسبت داد، چون مستلزم جسمیته. نطق معنوی رو نمیشه نسبت داد، چون مستلزم متصف شدن خداوند به صفات حادث است. برای هر کدوم از این دوتا دلیل آوردیم. باید نطق ظاهری رو از خدا نفی کنیم به این دلیل، نطق معنوی رو از خدا نفی کنیم به این دلیل. بله، خدا رو ناطق میدونه، یعنی این صفت رو برای خداوند قائله، نه خداوند فعلی به نام نطق صادر میکنه، اونی که همه قبول داریم، منتهی نحوش رو نمیدونیم. این که خداوند فعلی به نام نطق صادر میکنه، با حضرت موسی حرف میزنه، اینا که قبول داریم. ولی ناطق باشه همونطور که ما ناطقیم، که مثلا کأنهو فصلش باشه، اینو قبول نداریم. حالا نمیخوام بگیم که فصل، ولی که انهو فصلش باشه، این که برای خود صفت نطق ثابت کرده و با بقیه فرق داره، معنیش اینه، چون نطق که همه قبول دارن، نطق اونطوری رو که خداوند با موسی نطق کرده و سخن گفته، اینو همه قبول دارن. نطقی رو که الان بعضی دارن مخالفت میکنن و به عنوان مذهب خاص هشام مطرح میشه، که میگن هشام اینو گفته، ماها نگفتیم، این معلوم میشه یه نطق دیگری است. همین نطق ظاهری ماست، نه که به عنوان فعل باشه، به عنوان این که همونطور که ما ناطقیمونم ناطق، ناطق فصل ماست. حالا نمیگیم ناطق فصل خداست، که انه اون فصله، مثل قادر بودنش، که یه چیزی مربوط به ذاتش. خب اون لذا لذا ایشون میگه که اگر نطق معنوی داشته باشه متصف به صفت حادثه میشه، صفت فعل اگه حادث باشه که اشکال نداره، این حتما صفت ذات گرفته که اجازه حدوثشو نمیده. بله صفت فعل باشه اشکالی نداره، یعنی بگیم خدا با موسی حرف میزده ولی نطق نبوده، نطقی که ما الان داریم میگیم نیست، حالا به هر ترتیب ایجاد صوت کرده یا بعضی ها جور دیگه توجیه کردن، هر کسی کلام خدا رو توجیه کرده، اما نطق به این معنی که الان ما داریم میگیم این قائل نداره، قائلش کسانی هستن که یا خدا رو جسم میدونن یا نسبت داده شده به هشام که ایشون هم اینطوری گفته، که البته بازم نسبت داده شده که هشام خدا رو جسم میدونه، یعنی اگر جسم نباشه مثل اینکه این نطق نمیشه بهش نسبت داد. خب توجه کردیم نطق ظاهری را به دلیلی نفی کردیم، نطق باطنی را به دلیل دیگه نفی کردیم. یک دلیل مشترک هم داریم که هم نطق ظاهری را در خدا نفی میکنه هم نطق معنوی را، و اون دلیل مشترک ناظر به نطق است نه ناظر به ناطق. ما در دلیل اول که برای نفی نطق ظاهری آوردیم به ناطق توجه کردیم، گفتیم ناطق دارای نفس، دارای زبان، دارای مقاطع فهم نیست، پس نمیتواند ناطق باشد. در دلیلی که برای نفی نطق معنوی آوردیم گفتیم ناطق نمیتواند متصف به امر حادث باشد، اما در دلیل مشترک به خود نطق توجه میکنیم، کاری به ناطق نداریم. بعد که نطق رو مطرح میکنیم میریم سراغ ناطق. ابتدا اینطوری میگیم نطق یعنی کلام، کلام هم امریش تدریجی، امر تدریجی معناش اینه که بخشی از این امر حادث میشود بعد زائل میشود، بخش دیگرش حادث میشود، بخش دوم دوباره زائل میشود، بخش سوم حادث میشود و هاکذا. پس کلام، خود کلام حدوث و زوال داره. حالا اگر بخوام این کلام رو یکی از خصوصیات ذاتی واجب تعالی قرار بدیم، این حدوث و زوال میره در ذات واجب و جایز نیست. پس به دو دلیل هر یک از نطق ظاهری و معنوی رو در مورد خدا نفی کردیم، یه دلیل خاص یه دلیل مشترک. تا اینجا مطلب اول تمام شد. عرض کردم دو تا مطلب ما داریم، یکی این که چرا خدا رو ناطق نمیدونیم، جهت رو گفتیم، دوم این که این آیه رو چگونه توجیه میکنید. مطلب اول این بود که چرا آیه رو باید توجیه کنیم، یعنی خدا رو ناطق نمیدونیم و باید آیه رو توجیه کنیم، توضیح دادیم که چرا. مطلب دوم این که چطوری توجیه میکنیم، حالا چه قرار شد آیه توجیه بشه چگونه توجیه میشه. جوابش اینه که خداوند دارای مشیت است، وقتی مشیتش را به چیزی تعلق دهد چنانه نطقی صادر شده، تعلق مشیت به اون چه که خدا میخواد میشه نطق. وقتی میگه که میگویم کن و او هم کائن میشود، منظور نیست که میگویم، منظور این که اراده میکنم، مشیت هم تعلق میگیره، همین اندازه که مشیت هم تعلق میگیره به چیزی، اون چیز هم موجود میشه بدون تخلف و بدون اختلاف، همونی که میخوام حاصل میشه، اختلاف نداره، چیزی دیگه نمیاد، تخلف هم نمیکنه که یه خورده بعد حاصل بشه، همون وقتی گفتم حاصل میشه. پس وقتی مشیت هم تعلق گرفت به چیزی، بدون تخلف و اختلاف اون چیز حاصل میشه. این معنای آیه است، نه اینکه خداوند میگوید، اراده میکند، مشیتش تعلق میگیرد، از این تعلق مشیت و اراده تعبیر کرده به قول. خب امام به این بیان کلام هشام رو یا رأیی که به هشام نسبت داده نفی میکنه. بله؟ نه، تعلق مشیت حادثه، عیبی نداره. تعلق مشیت حادثه، خود مشیت حادث نیست، صاحب مشیت هم حادث نیست. البته مشیت مخلوق خداست، اونم اگه حادث بگیریم ایرادی نداره. من مهم این نیست، اینه که بالاخره الان بحث ما در مشیت نیست، مهم اینه که بحث ما در تعلق مشیت. تعلق مشیت حادث باشه ایراد نداره. خداوند اراده کرده، البته ارادم صفت فعله، و این اراده حادثه، تعلقش هم حادثه. حالا اگر اراده حادث هم نباشه، تعلقش حادث باشه ایرادی نداره. مثلا گفته می شود که خداوند اراده کرده در ازل و تعلقات این اراده در لایزال به وجود میاد و متعلقاتش هم به دنبال تعلق حاصل میشه. حالا البته این هیچ کنف مهم نیست، خود مشیت صفت فعله، مخلوق خداست. بله، مشیت رو قبل از اراده میدونند، مشیت رو قبل از اراده میدونند. اینا اراده ذاتی رو نمیگیم، فلاسفه به اراده ذاتی معتقدن، اراده ذاتی رو به علم برمیگردونن. علم به نظام احسن، نه علم، علم به نظام احسن میشه اراده، ولی متکلمین قائل به اراده ذاتی نیستن. در حدیث هم اراده ذاتی نیامده، در احادیث نیامده، اراده در مقام فعل آمده. اراده در مقام فعل یعنی همون تعلق، که تعلق فعل رو درست میکنه، اون میتونه حادث باشه. بله، نطق اگر نطق بود تو مقام فعل نبود، خدا ناطق بود. نه، میخوام عرض کنیم که اگر کن رو هم، یعنی نطق خدا رو در مقام فعل بیارید و حادث بشه ایرادی نداره، اما این کلمه کن از خدا صادر نمیشه، حتی به اون صورتی که با موسی حرف زده به این صورت هم کلمه کن نمیگه. پس مرادش از این کن در اینجا همون تعلق مشیته. بله، اگر کن رو در مقام فعل بیارید ایرادی نداره، همونطور که کائن در مقام فعله، اون در کائن فعل خداست دیگه، حادث باشه زائل باشه ایب نداره، کنم فعل خدا باشه اون ایرادی نداره. ولی حرف اینه که اصلا کنم از خدا صادر نمیشه، بلکه اون چی که صادر میشه اراده و مشیته، امره، امر ارادی هم هست نه امر لفظی. مثلا فرض کنید حالا ما این کلمه تو میگم، پس این مثال خیلی مثال درستی هم نیست، نمیدونم بگم یا نگم، چون میخوام مثال بزنم برای جایی که بین فاعل و فعل اراده فاصله بشه. این مثالی که میخوام بزنم بینشون اراده فاصله نمیشه. نفس شما میخواد ببینه چیزی رو، دستور میده به چشم که ببینه و چشم هم میبینه بدون تخلف، اما اینجا توجه میکنید اراده لازم نیست، دستور هم لازم نیست. میخوام بگم وسط بین کسی که فاعل است و فعلی که دیدن است، یعنی بین نفس که فاعل و فعلی که دیدن است، نه اراده لازم فاصله بشه و نه هم امری لازم فاصله بشه. من میخواستم مثال بزنم برای جایی که چی فاصله، که اراده فاصله بشه. مثال به این زدم، از کدام مثال مناسبی نیست. وقتی خداوند به ملک دستور میده که این کار انجام بشه، گفته شده که مثل این است که نفسی بخواهد ببیند. چطور اون دیدن حتما انجام میشه؟ امتثال ملک هم حتما انجام میشه، تخلف اصلا ممکن نیست، احتیاج به فاصله شدن امر و اراده نیست. یعنی اراده حاصل میشه، ولی بین نفس و اون کار اراده نمیاد، یعنی اینقدر اون کار بلا فاصله انجام میشه. علاوه بر مثالی رو پیدا کنیم که لفظی نخواد، کاری لازم نداشته باشه، با اراده انجام بشه، شاید در ماها کمتر باشه، چون ما وقتی اراده میکنیم یه حرکتی هم برای انجام فعلا صادر میکنیم، خداوند اونم انجام نمیده. میخوام یه مثال اینجوری بزنم، مثلا اراده کنید صورتی در باطنتون ایجاد کنید، این مثال خوبیه، اراده کنید صورتی در باطنتون ایجاد کنید، این احتیاج به هیچی نداره، احتیاج به هیچ حرکتی نداره. وقتی اراده میکنم مثلا کاری در خارجی انجام بدم، خب باید یه حرکتی هم داشته باشم، اون اراده کافی نیست. اما برای اینکه اراده میکنم صورتی در باطن خودم ایجاد کنم، اون دیگه احتیاج به حرکت خارجی هم نداره، همین که اراده کنم واقع میشه. بله، همون تصور خودش فاعله، نه تصور بخواد، همون تصور من فاعله. خداوند هم همینطور اراده میکند کار انجام میشود، بدون اینکه احتیاج به حرکات داشته باشه، احتیاج به ابزار داشته باشه، احتیاج به معین داشته باشه، هیچ کدوم اینا لازم نیست. اگر ناطق به معنای فعل باشد، عرض کردم هیچ اشکالی ما نداریم، اما اون کسی که رأیش داره رد میشه، ناطق رو صفت فعل نگرفته. کسی ناطق رو صفت فعل بگیره ایرادی نداریم، مثل متکلم میشه، این که خداوند با موسی سخن گفته. اما اگه بخوام صفت ذات بگیریم مشکل داره، و اون کسی که رأیش داره نقل میشه ناطق رو صفت ذات گرفته، پس اشکال ما برش وارد. ما که داریم توجیه میکنیم اینجا، قول رو صفت ذات نمیگیریم، قول رو برمیگیریم به اراده، و اراده هم پیش ما صفت ذات نیست، قول رو برمیگیریم به اراده که صفت فعله، یا برمیگیریم به مشیت، یا قول رو برمیگیریم به امر ارادی، فرق نمیکنه هر چی دلتون میخواد تعبیر کنید، ولی هر چی هست دیگه میشه صفت فعل. وقتی ما قول رو صفت فعل گرفتیم، صفت ذات نگرفتیم، مشکلی نیست. شما میگید که حالا قول رو شده برمیگردیم به اراده، بذار همون قول بمونه. جواب اینه که کلمه کن از خدا صادر نمیشه، بلکه بدون احتیاج به کن گفتن این فعل انجام میشه. پس منظور از کن، کن لفظی نیست، کن ارادی است، یعنی امر لفظی نیست، امر ارادی است. خدا به چیزی امر نمی کنه که تو به وجود بیاد، یه تو به وجود بیا، بلکه اراده می کنه اون به وجود میاد، نه اینکه امر بکنه. پس لفظی در کار نیست، اون چه هست اراده است، و اراده هم اراده فعلی، نه اراده ذاتی، چون توجیه فلسفی نیست. توجیه فلسفی اراده رو اراده ذاتی می کنه، کلام اراده ذاتی قبول نداره، اراده در مقام فعل قبول داره، و این توجیه کلامیه، توجیه حدیثیه. حدیث هم اراده در مقام ذات قبول نداره. خود فلاسفه هم در واقع اراده در مقام ذات قبول نداره، چون برش میگردن به علم، ظاهرش اینه که اراده رو قبول دارن، ولی باطنش وقتی برش میگردن به علم، معنیش اینه که قبول ندارن، نمیگن قبول نداریم، ولی نتیجه عملشون این میشه. صفحه 223 هستیم، سطر 6. توجه کردید در اینجا ایشون ابتدا رأی هشام رو مستدل میکنه، بعدن باطل میکنه. و اما بیان ابطال قول سوم، و او این است که یتصف الباری جل جلاله به نطق فتقریر الرأی، یعنی تثبیت خود رأی، نمیخواد ردش کنه، الان میخواد دلیل رو بیاره که اون دلیل باعث شده که کسانی این چنین رأی پیدا کنن، یعنی رأی پیدا کنن که خدا ناطق است. تقریر و تثبیت رأی این است که خداوند میفرماد انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، گفته ما در مورد شیئی که اراده ایجادش رو داریم، این است که بگو این به اون شی کن فیکون. شی حاصل نیست، با کن خدا حاصل میشه. هنوز معدومه، خداوند تعبیر به شی کرده، زمیر برگردونده، اردناهو، بعدا فرموده لهو، نقول لهو. آیا این قول معتزله رو تایید نمیکنه؟ معتزله میگن اشیا در حال عدم هم شی اند. الان خب خود خدا داره شی رو که هنوز موجود نشده با کن میخواد موجود کنه، یعنی در حال عدمه بهش میگه شی، زمین رو بهش برمیگردونه، تازه باشم حرف میزنه، بهش میگه اینطور باش. این آیا تایید نمیکنه قول معتزله رو که میگن اشیا در حال عدم ثابتند و شی اند؟ و رد نمی کنه اون قولی رو که میگوید خدا اشیا رو آفرید من العدم، و ما معنا می کنیم من العدم رو یعنی اینطوری معنا می کنیم، نه یعنی از عدم آفرید، نه از لا شی آفرید، بلکه لا من شی آفرید، اینطوری معنا می کنیم. اینا همه نشون، اینا این آیه داره اونا رو رد می کنه. بله. قول بعضی از بزرگان یونان رو ثابت میکنه، ثابت میکنه یعنی میتونه ثابت کنه، که اشکال شده بود که خداوند چگونه از عدم اشیا رو میآفرینه. در یونان این مطرح شده بود، یونانی ها نمیتونستن جواب بدن، تا نوبت رسید به یکی از بزرگانشون که من نمیخوام اسم ببرم. ایشون معتقد شد که سه چیز قدیم داریم و هر سه هم واجب به ذات، یکی خداوند، یکی هیولا، یکی صورت. هیولا و صورت بیشعور بودند، نمیتونستن با هم ترکیب بشن و به سمت هم دیگه بیان، اما خداوند زیشعور بود. اونی که زیشعور بود این دو بیشعور رو کنار هم جمع کرد و جهان رو ساخت. هیولا رو نساخت، صورت رو نساخت، هیولا و صورت از اول بودند، او فقط ترکیب کننده بود، او خالق نبود، مرکب بود. و این عجیبه از کسی که این قولو گفته، من هنوز باور نکردم که قائلشون، لذا جرات نمیکنم اسم رو، ولی کتاب نوشتن که فلانی این چنین قولی داره. خب اینم الان آیه رو ملاحظه کنید، به شی میگوید تو اینطور باش. خب معناش همینه دیگه، ماده هست، صورت هست، بهشون میگه اینطور باش. نه ترکیبش که نبود، ترکیب نبود، خودش بود، ترکیبش نبود. حالا خدا میگه اینطوری باش، یعنی ترکیب بشه این بشه.
اینو
اشکال خوبیه، اشکال خوبیه، چون خدا میفرماد همونی که میخواد بهش خطاب میکنه. در این قولی که الان نقل کردم خدا ترکیب رو میخواد. بنابرای قول اون آقا که میگه حیوله و صورت هستن، خدا ترکیب رو میخواد، پس باید ترکیب باشه تا بهش خطاب بشه، در حالی که ترکیب با خطاب درست میشه. حالا این اشکالات رو جز کردیم، جوابش همونیست که اگر کلام متزره رو با اون توجیه کنیم همه چی حل میشه، یعنی کلام متزره از اشکال خالی میشه. جوابیست که تمام فلاسفه اسلامی این جواب رو دادند، یعنی همه به این مسئله معتقدند که در ازل خدا به همه اشیا عالم بود، حالا چه به صورت مرتسمه، چه به اینکه حقیقت اشیا پیشش بود، به هر ترتیب خداوند به همه اشیا در ازل عالم بود و این دیگه چیزی منکر نیست. قبل از اینکه خدا خلق کند به همشون عالم بود، پس همه وجود علمی داشتند. خدا به اون موجودات علمی خودش خطاب میکند که وجود خارجی بگیرید، هستن و مخاطبن، بهشون خطاب میکنه که وجود خارجی بگیرید. ما مشکل همش حله. اگر معتزلم قائل میشد که اشیا در مقام علم وجود دارند قبل از وجود خارجی، حرفشون درست بود. اونا میگن در خارج وجود ثبوت دارد قبل از وجود خارجی، از ما کلامشون رو باطل میبینیم، چون معتزله قائل به وجود ذهنی نیستن، اصلا متکلمین نوعا وجود ذهنی رو منکرند، بعضی از محققینشون قبول دارن وجود ذهنی رو منکر میشن، پس اصلا قائل نیستن به وجود ذهنی که بگن این موجودات در وجود علمی بودن بعدن به وجود خارجی آمدن. اونا میگن در خارج ثبوت داشتن بعدن وجود پیدا کردن، همش خارجه، هیچ وقت به علم کاری نداشتن. اگر متکلمین هم یعنی معتزله هم قائل میشدن که اشیا در مقام علم ثبوت دارن بعد در مقام خارج وجود پیدا میکنن، ما بهشون اشکال نمیشدیم، هرشون قبول میشدیم. خب در اینجا هم همینطور، انما قولون رو لشیئن، یعنی شیئی که در مقام علم ما موجوده، در مقام علم خدا موجوده، ما یعنی خدا هم خداوند میفهمد ما به شیئی که در مقام علممون موجود است دستور میدیم که باش، یعنی در خارج باش. بله؟ عالم ازلی بگیرید همینه. بله همه شون همه وجود علمی داشتن در مرتبه ذات، مرتبه ذات قبل از مرتبه عقوله، ولو عقول ازلی بالغیر باشن و زمانن همراه باشند، البته زمانی در اون وقت نبوده، ولو همراه باشند ولی در مرتبه همراه نیستند، لذا خداوند در مرتبه قبل از عقول به عقول عالم بوده. قبل رتبی عرض میکنه، نه قبل زمانی. شما ذهنتون به قبل زمانی مانوسه، قبل رتبی توجه کنید. خداوند نسبت به عقول قبل زمانی نیست، اصلا در عالم تجرد زمان مطرح نیست، خداوند در نسبت به عقول قبل رتبی است. تمام مشکلات به همین رتبه حل میشه. چطور مشکل حل میکنه؟ دیگه بالاخره فعلا بله ازلی هم باشن فعلا، همین که فعلا مرتبه شون پایین تره، مرتبه فعل بعد از فاعله. ولو فرض کنید از اولی که ما دنیا میاییم مثلا افکارمون با خودمون هست، خب این چیزی که الان من دارم با فکرم میسازم همراه خودم موجود شده، با منه، اما رتبش بعد از منه، شو فعل منه. بقولم همینطور، البته الان ما بسر حدوث عالم یا قدم عالم نداریم، ما در اصل کار به این نداریم که عقول حادثن یا قدیم. الان میخوام بگیم خداوند قبل از خلق موجودات، چه قبل زمانی چه قبل از قبل رتبی، یعنی در ازل به تمام موجودات عالم بود، هنوز موجودی وجود نداشت، هنوز رتبی، به قول فلاسفه هنوز رتبی و به قول متکلمین هنوز زمانی، هنوز خلقی وجود نداشت، خدا به تمام مخلوقات عالم بود. بعد به همون وجود علمی مخلوقاتش میگه تنزل کنید، وجود خارجی پیدا کنید. نه تنزل کنید یعنی برید، اونا در مقام علم ثابتند، یعنی یه وجود خارجی هم پیدا کنید علاوه بر وجود علمی که دارید. نه، همون زمانی که بازم رفتین سراغ زمان، در همون مرتبه‌ای که وجود، نه این غلطه، نه این غلطه، در همون مرتبه‌ای که در که وجود علمی دارن، در اون مرتبه وجود خارجی ندارند. مرتبه ذات خداست، در مرتبه ذات خدا اینو وجود ندارن. در مرتبه‌ای که وجود علمی دارن، در اون مرتبه وجود خارجی ندارن. بله بله، نیستن تو مرتبه ذات، نیستن تو مرتبه ذات، نیستن. خدا نمیگه تو مرتبه ذات باشید، میگه تو مرتبه خارج باشید. تو مرتبه ذات هستن، تو مرتبه ذات هستن، نیاز به گفتن نداره. تو مرتبه خارج که نیستند، تو خارج هم تو ذهن هستن، توی علم هستن، تو مقام علم هستن، تو اون مرتبه‌ای که علمه ها، نه تو زمان. شما هنوز از زمان بیرون نیومدید. چرا کار دارین شما؟ شما تمام حرفتون زمان رو نشون میده. چطور میگید کار ندارم؟ زبزن میگید کار ندارم، ولی باطنن کار دارید با زمان. شما تو مرتبه ذات خداوند وجود اینا رو وجود خارجی اینا رو نمیابید. پس اینا تو اون مرتبه وجود علمی دارن، وجود خارجی ندارن. تو اون مرتبه از وجود خارجی ندارن، بهشون بگه موجود بشید جا داره، یعنی وجود خارجی بگیرید.
استاد، این مرتبه ذات رو فقط این عالم طبیعی ندونیم، عالم برزخ و عالم عقول و از ذات باری به عالم عقول، از اونجا به عالم مثال، از مثال به عالم طبیعت و این دنها خضایل و قلب شرف، اون هم مثلا شاید به این حقیقت و رقیقت و اینا به این شکل چون به علم ذاتی هفت عالم اینو مربوط نکنیم
در عیبی نداره، ولی خب اونو که نمیتونی منکر بشید. اگر بخواد خدا
ولی خدای تعالی به عالم مثال مثلا دستور میفرماد و از اونجا تنزل میکنه به اینا،
خب این عالم مثال موجوده؟ خب خود عالم مثال وقتی میخواد موجود کنه چی؟ لشیء یعنی بالاترش، یعنی ها همون من همون اولش عرض میکنم دیگه، یعنی بالاخره خداوند لشیء میخواد موجود مادی باشه، میخواد موجود مثالی باشه، میخواد موجود عقلی باشه، حتی موجود اسمایی باشه. به این اگر بخواد ایجادش کنه میگه کن فیکون. پس همه رو در ذات خدا باید معلوم قرار بدید، همه رو، بعد بیاین پایین. بله اگه بخواد موجود مادی رو ایجاد کنه، موجود مادی رو ایجاد کنی، به موجود مثالی بگه کن کافیه، چون یکی از خزائن الهیه دیگه. موجود مثالی یکی از خزائن الهیه، بهش میگه کن و ننزل او به قدر معلوم. بخواد موجود مثالی ایجاد کنه به عقل میگه کن. اما اگه بخواد اون اولی ها رو ایجاد کنه چی؟ باید تو مقام علم خودش بگه. این هم که شما میگید مراتب علمند، پس ممکنه که خدا
مراتب علم
اینو چی من اینو چه معنا میکنید؟ اینو اگر معنا کنید به معنای طبیعت،
نه طبیعت نه، کلا موجود هم از طبیعت،
کل موجود بگید عین ابی نداره. بالاخره اینا هم قبل از اینکه عین باشن مراتب علم دارن، مرتبه علم دارن. اینا روشن ظاهرا اشکالی
داره که مثلا میشه که مسئله خب یه خلق هست، یه حفظ هست،
بقیهش هم خدا میگه. بله درسته، بله. و اما خب خب اینما قولون لشه نزا عرب نهو انقول هو کن فیکن و قول. این یه مقدمه که آیه قرآن اینو میگه. مقدمه بعدی و قول کن هو نطق به. قول کن عبارت از نطق به کن است. نتیجه فیکون الله ناطقن. دو تا مقدمه ذکر کرد، یکی آیه، یکی این که کن رو تفسیر کرد به نطق، نتیجه گرفت که اگر خداوند گوینده کن هست پس ناطق است. این تقریر رأی بود. اما تقریر الجواب انه لا یجوز النطق علی الله تعالی، پس باید آیه رو توجیه کنیم. چرا لا یجوز؟ لأن الناطق عبارتون امن ینطق به کلام و یتلفظ به. ناطق این است که کلامی رو نطق کند و با اون کلام تلفظ کند، حالا چه اون کلام ظاهری باشد چه اون کلام معنوی باشد. وقتی که ظاهری باشه نطق احتیاج به نفس و زبان و مقاطع فهم داره، اگه باطنی باشه این نطق احتیاج به اینها نداره. ولی نطق حادثه، اگه باطنی باشه میشه نطق حادث. اما نطق ظاهری فیحتاج و الى تردد نفس. تردد یعنی رفت آمد و تعبیر میکنه به تنفس بالهوا، یعنی باید هوایی بره بعد با صوت بیاد. و الى تنطق و تلفظ به لسان، هم نفس لازم داره هم زبان لازم داره، اضافه کنید مقاطع فهم هم لازم داره. پس کسی که نطق میکند به نطق ظاهری باید جسم باشد. اون ایجاد صوت بوده. نه نطق، نه ما نطق داریم میگیم که شخص خودش نطق کنه نه ایجاد نطق کنه. خداوند در درخت حضرت موسی ایجاد نطق کرد. اون بحث ما الان نیست. اون که جایز است که نطق ظاهری بود، بله، ولی ایجاد نطقه، نه نطق کردن، نه اینکه خدا نطق کند. ایجاد نطق میکند در درخت. حرف سر اینه که اون یبی نداره. ببینید خود خدا نطق کند ایراد داره، خود خدا نطق کند ایراد داره، نطق در درخت بیافریند ایراد نداره. اون نطق نیست، اون خلق نطقه. شما خود کلمه رو توجه کنید، نطق نیست اون. اینشون میگه نطق احتیاج به این کارها داره. بله دیگه، این نطق دیگه، بله، نطق همینه، نطق لفظی همینه که با صوت و این همراه باشه. تازه اون نطقی هم که خدا اونجا آفریده توی هوا آفریده. اگر فرض کنید توی خلا می آفرید، البته خدا میتونه ها، ولی طبق قوانین طبیعت داره عرض میکنه. اگه تو خلا می آفرید صدا به گوش موسی نمی رسید، چون تو خلا موجی نیست که صدا رو سوار کنه به گوش موسی برسونه. پس اونجا هم تردد نفس بود، اونجا هم تنفس بالهوا بود. حالا تنفس نبود ولی تردد هوا بود. پس هر جا نطق باشه ولو خلق نطق، تردد هوا رو احتیاج داره. و خود خدا اگه بخواد نطق کنه تردد هوا باید تو خود خدا باشه. واقعی این مشکل داره. موج هوا هر چی فرق مگه میکنه؟ هوا باید موج برداره، یا آبی باید باشه موج برداره، یه چیز رسمی باید باشه، یعنی چیزی که قابل تمواج هست اون باید باشه تا صدا برسه. اگر خلا باشه صدا نمیرسه. تو خلا صدا به کسی نمیرسه، تو موجی نیست.
استاد اگه خدا در درخت نوت رو ایجاد کرده، اون زمین انه رو که از درخت ساده میشه درسته؟ این بیانه لا ناطقه درخت نه خدا.
خب داره حکایت میکنه، ناتو خودست ولی داره حکایت میکنه. چرا؟ خب اگه اینجا باشه که شرک لازم، یا درختی میشن الله دیگه. وقتی میگه اینی ان الله، اگه درخت بگه اینی ان الله، خب خود درخت میشه الله دیگه. این که غلطه، این حکایته. بله آیتی بوده که خدا رو نشون میداره. و اما نطق المعنوی فهو انما یحدث عند ارادت شیء لم یکن. نطق معنوی حادث می شود وقت عند ارادت شیء لم یکن، یعنی نطق معنوی رو چه حدیث نفس بگیرید چه ایجاد شی فی الخارج بگیرید، میگیم خدا متکلمه، یعنی موجد کلامه یا موجد کلمه است. و کلمه چیه؟ مثلا حضرت عیسی کلمه است، ما ها همه کلمه هستیم، منتها بعضی ها کلمات اولیا هستند، بعضی کلمات معمولی هستند. خب خداوند ناطق است به نطق معنوی، یعنی ایجاد کلمه می کند. ایجاد کلمه یعنی خلق می کند. خلق کردن یعنی چیزی رو که موجود نیست موجود می کند. پس کلام مسبوق می شود به عدمش، یعنی متکلم مسبوق می شود به سکوت. اینطور دیگه، این کلمه یعنی مثلا حضرت عیسی میخواد خلق بشه، مسبوق به عدمه. خب اگر خداوند متکلم باشد به کلام معنوی، به اون معنا که به ذاتش برگرده نه صفت فعلش باشد، لازم میاد که خداوند متکلمی باشد مسبوق به ساکت، یعنی اول ساکت باشد بعدا متکلم شود. حدوث در بارش لازم میاد. صفت فعل بگیریم ایراد نداره، اول این فعل نبود بعدا موجود شد، ولی نمیخوام صفت فعل بگیریم، میخوام صفت ذات قرار بدیم، چون قرار اینطور شد دیگه، ناطق بشه صفت ذات. اگر اینطور بشه اون وقت خداوند میشود متکلمی که قبل از متکلم بودنش ساکت باشد، چون هر کلامی مسبوق به سکوته. وقت لازمه که خداوند متصف بشه به صفت حادثه. اینا که شما میفهمید خوبه، منتها مربوط به فعلش میکنید. شما دارید مربوط به فعل میکنید، میگید کلامی رو خدا ایجاد کرده، مثلا در عالم مثال، مثلا در عالم مثال کلامی ایجاد کرده، بعدن به این کلام میگه تنزل کن تو عالم طبیعتم بیا. اینا تو عالم طبیعت اول سکوت بوده، حالا کلام عالم طبیعت رو پر میکنه. عالم طبیعت حالا فرض کنید، حالا تو عالم که یه چیزی ظرفی نیست، فرض کنید عالم یه ظرفیه، قبلا تو این ظرف هیچی نبود، سکوت خالی بود، حالا کلمات پرش کردن. شما اینو میفرمایید دیگه، این که مربوط میشه به مقام فعل، ایرادی نداریم، ما هم اینو میگیم. اصلش ازلیه، قبوله، اون دیگه کلام نیست، اون که ذات خداست، اونی که در مقام علم خداست که ذات خداست، اون اصل ازلیه که همون حقیقتیست، حقایق اشیاست که در ذات خداست. بعد این پایینی ها همشون میشن مسبوق به عدم، ولی همشون فعلند و اشکالی نداره فعل مسبوق به عدم بشه. الان مشکل ما اینه که ذات مسبوق به عدم میشه، یعنی در ذات تکلم میاد در حالی که قبلا سکوت بوده، تو ذات این همه میگه بیرون بیاد هیچ ایرادی نداره. خب همین دیگه، ما میگه سکوت نبوده، در حالی که اگه کلام درست کنید لازم میاد که این کلام قبل سکوت باشه، چون متکلم معناش همینه، متکلم یعنی حادث میکند شیئی رو که نبوده، شیئی که نبوده یعنی این تکلم مسبوق به سکوت بوده. اگه اینو ببرین تو ذات مشکل لازم میاد. شما بیرون ذات تصور میکنید، بیرون ذات که اشکال نداره، میگید درسته. خب بیرون ذات اگه درست باشه، این که امضا نمیکنه درون ذات رو. بیرون ذات ما هم قبول داریم درسته که مسبوق به عدم باشه، مسبوق کلام مسبوق به سکوت باشه. حضرت موسی، حضرت عیسی کلام قبلش هم نبوده، این ایرادی نداره. برید تو ذات مشکل درست میشه. این ناطق میخواد صفت ذاتی کنه، یعنی همه این کارا با تو ذات انجام بشه. وقت مسبوقیت به عدم یا مسبوقیت به سکوت تو ذات درست میشه، این غلط. و اما نطق معنوی، من نطق معنوی رو دو جور معنا کردم. یکی این که همون حدیث نفس باشه، یکی این که ساخت موجودات باشه، که بگیم خدا متکلم است، یعنی ایجاد کلام میکند، ایجاد کلمه میکند، و کلمه همین ماها هستیم که متکلم، یعنی خالق. و اما نطق معنوی فاوینما یهدست عند ارادت شیء لم یکن، وقتی چیزی که نیست ما اراده میکنیم بعدا تکلم میکنیم، یعنی اون چیز رو به وجود میاریم. فیعقب السکوت، پس تکلم به عقب سکوت در میاد. یا فیعقب السکوت، یعقب رو بخونیم بهتره. یعقب یعنی سکوت رو به عقب میندازد، و این خلاف واقعه. سکوت باید قبل باشه نه به عقب بیفته. یعقب یعنی خودش عقب سکوت در میاد. و ذالکه یعنی این که شی بعد از سکوت باشد، یوجب و تجدد حالی رو فل مبدل اول. تا حالا کلمه فل مبدل اول رو توجه کنید، چون صفت صفت ذاتی شده، میگه این تجدد حال فل مبدل اول درست میشه. اگه صفت فل باشه که تجدد حال بیرون مبدل حاصل میشه و مشکلی نداره. تا اینجا کلام نفسی رو، کلام لفظی رو با دلیل مناسب رد کرد، کلام معنوی رو هم یا نطق معنوی رو هم با دلیل مناسب رد کرد. حالا از اینجا میخواد یه دلیل مشترک بیاره که هر دو رو رد کنه، چه نطق معنوی باشه چه نطق ظاهری باشه. و ایزن نطق نفسهو، یعنی هر جور میخواد باشه، خود نطق این چنین است، حالا متصف بشه به ظاهری یا متصف بشه به معنوی فرق نمی کنه. خود نطق یوجب و تجدد احوال را، زیرا که نطق یعنی تلفظ کردن به الفاظی که به تدریج حاصل میشن. پس خود نطق یه امر متدرجیه، و امر متدرج یعنی امری که تیکه تیکه اش زائل میشود و تیکه تیکه اش حادث میشود. پس امر متدرج مشتمل بر حدوث و زواله، چنین چیزی رو نمیشه در مورد خدا برد. و ایزن نطق خودش یوجب و تجدد احوال رو، از لا ینفک عن ترتب الالفاظ و الکلمات. وقت این میخواد بره در ذات خدا، نه اینکه فعل خدا باشه، میخواد بره در ذات خدا. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. تا اینجا روشن کرد که آیه ناچار باید توجیه بشه، نمیتونیم آیه رو به ظاهرش عمل کنیم، باید توجیه بشه. حالا میخواد توجیه رو بیان کنه که توجیه چیست. فوجود الاشیاء عنه به قول کن عبارتون ان کون الاشیاء موجودتن بالامر الارادی، نه به امر لفظی، نه به امر نطقی، بلکه به امر ارادی. همه اشیاء موجود میشن بالامر الارادی. وقت این امر ارادی را اینطور نیست که خدا صادر کند، بلکه صادر است از مشیت خداوند سبحان، که خود مشیت هم فعله. لا غیر، لا غیر رو میتونید مربوط کنید به صادرتن ان مشیتهی لا غیر، میتونید مربوط کنید به اینکه عبارتون ان کونها موجودتن بالامر الارادی لا غیر. همش درست، به هر دوشم مرتبط کنید. خوب، خب این کلام هم تموم شد. معلوم شد که این رأی سوم هم که به هشام نسبت داده شده رأی باطلی است. الحدیث التاسع. عن سهل ابن زیاد، عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی، همدانی سنه همدانی نوعاً اینجور جاها همدانیه، منطقه ما همدانی گاهی میخونیم. همدان منطقه است در یمن، مربوطه به یمنه، مربوطه به ایران نیست. همدان مربوطه به ایرانه. بله؟ بله. قال کتبت الى الرجل، یعنی ابوالحسن علیه السلام، ان من قبلنا من موالیک، کسانی که اطراف ما هستند که همه دوستان شما، قد اختلفوا فی توحید، در توحید اختلاف دارند. خود مرحوم قاضی سعید توحید معنا میکنه. توحید دو معنای رایج داره که هیچ کدوم از دو معنای رایج اینجا اراده نشدند. یکی توحید به معنای واحد کردن، واحد ساختن. یکی توحید به معنای واحد دانستن. این دو معنا رایجه در توحید، ولی هیچ کدوم در اینجا مراد نیست. همونطور که توجه شدید، هر دو معنی که برای توحید آوردیم معنی مصدری بود، ساختن و دانستن، هر دو مصدرند. و معنی سومی میخوام بگیم که رایج نیست، که اونم معنی مصدری است، گفتن و رأی دادن درباره واحد. این در اینجا اراده شده. موالی تو درباره واحد گفتنی دارند، گفته‌ای دارند. قول فی الواحد الحق، یعنی گفتن، رأی دادن درباره موجودی که واحد است و حق. اختلافو فی توحید یعنی درباره خداوند مختلف حرف زدن، گفتن نمیدونیم اینو بگیم یا اونو بگیم. فمن هم من یقول جسمون و من هم من یقول صورتون، کدامش درسته؟ خدا جسم یا صورته؟ کنه او سائل فکر میکنه که هم دایره بین دوتاست، یا باید جسم باشه یا باید صورت باشه. در سوال میکنه کدام درسته. امام میفهمه هیچ کدوم درست نیست. فکتبه علیه السلام بخطه سبحان من لا یحد، این یک جواب. ولا یوسف، جواب دوم، خداوند محدود نیست، در حالی که صورت و جسم هر دو محدودند. پس هم صورت مردود هم جسم مردوده. سبحان من لا یحد. بعد ولا یوسف، جسم و صورت هر دو موصوف میشند، در حالی که خدا موصوف نمیشه. البته ما به ظاهر خدا رو موصوف میکنیم، ولی در واقع اینا صفت نیستن، اینا این ذاتن. صفت که این ذات نیست، صفت یه چیز زایده. اینا این ذاتن، پس صفت نیستن، پس خدا موصوف نیست. بله به ظاهر ما خدا رو موصوف میکنیم، اینا رو صفت قرار میدیم، ولی در باطن خدا موصوف نیست، در حالی که جسم و صورت هر دو موصوفند. پس خدا جسم و صورت نیست. لیسه کم اسلیشه، این دلیل سومه. جسم و صورت هر دو مماثل دارند، ولی خداوند لیسه کم اسلیشه، پس نه جسم نه صورت. همه قیاس اخترانیست به شکل ثانی، یک مقدمش موجب، یک مقدمش منفی. مثلا جسم محدود است و خدا محدود نیست، پس خدا جسم نیست. جسم موصوف است، خدا موصوف نیست، پس خدا جسم نیست. همینطوری همه شکل ثانیه، که یه مقدمه موجب، یه مقدمه منفی. و هو سمیع العلیم، جسم سمیع علیم، خداوند سمیع علیم هست، جسم سمیع علیم نیست، پس خداوند جسم نیست. همه میگفتن که، قبلی ها میگفتن که جسم محدود هست، جسم موصوف هست، جسم مماثل دارد، در هر سه میگفتیم خدا این چنین نیست. در این یکی برعکسه، جسم سمیع نیست، در اون سه تا میگفتیم جسم محدود هست، موصوف هست، مثل دارد. اینجا میگیم سمیع و بصیر نیست. یک منفی رو اینجا نسبت میدیم به جسم، اونجا هم منفی رو، نفی رو به خدا نسبت میدادیم در اون سطح دیگه، در این یکی مثبت رو به خدا نسبت میدیم که خدا سمیع و بصیر هست و جسم سمیع و بصیر نیست. ممکنه بگه جسم هم سمیع و بصیره، الان بدن ما جسمه، میشنوه، میبینه. علل خصوص ولی بر قول مشا که شنیدن رو جسمانی میدونن، دیدن رو جسمانی میدونن، مجرد قائل نیستن. حالا صدر یه مقدار تجرد برای این احساس ها قائله، ولی مشا قائل نیستن. میگه چشم من میبینه منتها به قوه باصره، گوش من میشنوه به قوه سامعه. قوه سامعه و باصره هر دو جسمانی هست. پس در واقع این جسمه که داره میبینه. چطور میگین جسم سمیع و بصیر نیست، سمیع و علیم نیست، در حالی که جسم ما سمیع و علیم هست؟ قید به ذات میاره، میگن جسم به ذات. حالا عرض میکنم جواب اینه که جواب این اشکال اینه که قید به ذات میاریم. جسم به ذات بینا نیست و شنوا نیست، ولی به کمک نفس جسم میتواند ببیند. خداوند به ذات سمیع و بصیر است و جسم به ذات سمیع و بصیر نیست. قید به ذات آوردیم برای اینکه کسی نگه جسم میشنود و میبیند، زیرا جسم میشنود میبیند به توسط نفس نه به ذات. خداوند شنوا و بیناس به ذات، خداوند شنوا و بیناس به ذات، جسم شنوا و بیناس نه به ذات بل به نفس. فرق نمی کنه، بر مبنای همه جسم به ذات بینا نیست، شنوا نیست، به توسط نفس بینا و شنوا میشه. حالا اون شنیدن و دیدن به وسیله قوه نفس یا وسیله مرتبه نفس، اینجا بله بین مشرع و صدر اختلافه. ولی این که جسم به وسیله نفس بینا و شنوا میشه همه قبول دارن. هیچ چیز اسمو به ذات شنوا و بینا نمیتونه. خب چهار تا دلیل آوردیم، در هر چهار دلیل هم توجه کردید که قیاس اخترانی شکل ثانی به کار بردیم. و هو السمیع العلیم او قال البصیر، یا سمیع علیم در روایت هست یا سمیع بصیر. راوی شک داره، راوی میگه که امام در جواب فرمودن هو السمیع العلیم یا فرمودن البصیر، یعنی هو السمیع البصیر. شرحان ار رجل کنایتون عن کاظم علیه السلام و تعبیر انه، یعنی از امام بزاله، یعنی به کلمه رجل قد شاء فی زمانه، در زمان خود امام علیه السلام رائد شده بود، لتقیه، یعنی افراد نمیتونستن اسم امام ببرن، ولی اگه اسم امام بو میبردن معلوم میشد چیه هستن و براشون مشکل درست میشد، بعد میگفتن رجل. خب اگر اینطوره پس معلوم میشه خود راوی رجل رو داره تفسیر میکنه، لذا مرحوم قایسه میگه فقوله یعنی اول حسن، این که گفت راوی بعدی میگه که راوی قبلی میگه بله، ابراهیم بن محمد همدانی میگه کتب تو الی رجل سهل ابن زیاد که راوی قبل از اوست، میگوید یعنی ابوالحسن علیه السلام. حالا راوی قبل یا راوی بعد، هر دوش درسته. به لحاظ ذکر راوی قبله، به لحاظ زمان راوی بعده. حالا گاهی ما میگیم راوی قبل، گاهی میگیم راوی بعد، هر دوش درسته. فقوله یعنی ابوالحسن، این از کلام سهل ابن زیاده که راوی است قبل از ابراهیم بن محمد همدانی. ابراهیم بن محمد همدانی میگه رجل، اون قبلیه مثل که حالا زمان تقیه خود سست شده بود یا خود آزاد شده بود، تفسیر میکنه مراد ابراهیم امام کاظم است. و کذا تردید در علیم و بصیر منه، یعنی بازم این از سهل ابن زیاده. نه از محمد ابن همدانی، چون محمد ابن همدانی خط امامو داره، میگه فکته و علیه السلام به خطی، دیگه شک نمی کنه، میدونه که امام چی نوشته. اون سهل ابن زیاد که خط امامو نداره از اون قبلی شنیده یادش رفته، نمیدونه بصیر گفته شده یا علی. قوله فی التوحید، توحید به معنای واحد کردن یا واحد دانستن نیست، بلکه من مراد از توحید اینه، ای فی القول فی الواحد الحق. در توحید اشکال دارن، سوال دارن، یعنی در گفتارشون که در واحد، در باره واحد حق چی بگوین اختلاف دارن، آیا جسم بگوین یا صورت. البته بحث سندی در هر روایتی مفیده، اما این روایت بالاخره مفادش طبق قواعده، حرفای درست، جوابای درسته، جوابیست که عقل میپذیره، لازمی نداره دنبال سند بریم. حالا چه امام گفته باشه چه غیر امام گفته باشه، مطلب مطلب درستیه. و غالبا در اینجور مباحث کسی وارد نمیشه، کار کار خود امامه. بله چی باشه؟ بله، ولی خب ما مطلب رو با عقل عرضه میکنیم، اینو همه رو میگه میخبول میکنه عقل خب. اینجور مطالب با در اینجور مطالب عقل ما میتونه دخالت کنه، در اینجور مطالب اعتقادی عقل ما میتونه دخالت کنه، لذا به عقل گفتن باید اعتقاد پیدا کنی، نه به عقل بگن از نقل استفاده کن، گفتن باید اعتقاد پیدا کنیم، برای میشه در امکانش هست. اینجور روایت سندش هم مطرح نشه، چون عقل جواب رو میپذیره کافیه. بلکه بعضی از روایتی که اصلا معلوم بشر نمیتونه بیان کنه، حتما کلام کلام امامه. ابطل علیه السلام در این کلام قول به جسم و صورت هر دو رو به اربعت طرق. اینا توضیح نمیخواد، من از رو میخوام چون قبلا گفتم. الاول لزوم الحد، یعنی اگر خدا صورت باشد یا جسم باشد لازمه که محدود باشد، حد یعنی محدود باشد، و خداوند محدود نیست پس جسم یا صورت نیست. و قد مزا بیانه، بیان این در ضمن روایت قبلی گذاشت. از ثانی لزوم الوصف، اینو احتیاج داره توضیح بدم. جسم و صورت قبول وصف می کنند، اما خداوند قبول وصف نمی کنند. مرحوم قاضی سعید میتونه بگه که چون خداوند قبول کننده نیست، خدا قبول وصف میکنه چون خداوند قبول کننده نیست، خدا قابل نیست، فاعله، در هیچ مسئله قابل نیست، پس نمیتونه بگیم قبول وصف میکنه. مرحوم قاضی سعید همین رو میگفت کافی بود، ولی توضیح بیشتری میده، همین مطلب رو میگه منتها با توضیح بیشتر. میگه وصف یعنی کیفیت، و کیفیت عارض میشه، عروض یعنی قبول، عارض رو باید اون معروض قبول کند، پس اگر خداوند موصوف شود معنیش اینه که قبول کند کیفیتی را، و قبول شأن خدا نیست، شأن خدا فعل است نه قبول. پس بنابراین ممکن نیست خداوند موصوف شود، ممکن نیست موصوف شود، یعنی موصوف نیست که کیفیتی رو یا به تعبیر دیگه صفتی رو قبول کند، چون خدا قابل نیست و هر موصوفی باید قابل باشد، پس خداوند موصوف نیست، ولی جسم موصوف هست پس خداوند جسم نیست. این استدلال که توجه کردن قیاس مرکب درست کرده، همین عبارتی که گفتم قیاس مرکب. از ثانی لزوم الوصف، لزوم الوصف اینطور معنا میکنیم، اگر خداوند جسم باشد و صورت باشد لازم است که وصف بپذیرد، لکن او وصف نمیپذیرد به بیانی که میگیم، پس جسم و صورت نیست. چرا لازم میاد که وصف پیدا کند و موصوف شود؟ زیرا طبیعت جسم و صورت قبول وصف می کند، اگر خداوندم صورت یا جسم باشد یعنی طبیعت جسم و صورت را دارا خواهد بود، و وقتی طبیعت جسم و صورت را داشت مثل هر جسم دیگری باید موصوف شود، در حالی که والله سبحانه لا یوصف، ما موصوف نمیشه. چرا موصوف نمیشه؟ چون موصوف شدن به معنای قبول کردن است و شأن خدا قبول کردن نیست. از الوصف جهت الکیفیه، وصف همون حیثیت کیفیته، وصف همون کیفیته، یعنی یک کیفیت به معنی عام. لذا شما مثلا بگید این آدم یک قدش یک متر و 50 سانتی، درسته؟ درسته شما کم مگفتید، ولی همین کم و یه نوع کیفیت برای این موصوف قرار دادید. بزرد قدش 150 سانتی، الان دارید کیفیتی رو برای این موصوف درست میکنید، ولی اون کیفیت ذاتش کمه. کیفیت به معنی عام هست. مثلا پس میگید که این پسر فلانیه، پسر فلانی این اضافه است، ولی کیفیت به معنی عام شاملش میشه. پس در اینجا مراد از کیفیت، کیفیت به معنی عامه، نه اون کیفی که در مقابل کم و امثال ذالکه. این به معنای وصفه، همونی که بهش میگیم وصف. هر چیزی رو که به عنوان صفت بیارید ما بهش میگیم کیفیت. توصیفش میکنید یعنی یه چیزی بهش نسبت میدید یا بهش اضافه میکنید، هر چیزی دلتون میخواد بگید. توصیف میکنید یعنی چیزی بهش نسبت میدید. اون چیزی که بهش نسبت میدید فعلا کیفیتی است برای بالاخره وقتی شما میگید این انسان سفیده، انسانیت رو سفید میکنید یا انسانیت در این رو با اضافه ای که عبارت از سفیدیست متصف میکنید؟ مسلم یه چیزی اضافه میکنید، بر ذاتش یه چیز دارید اضافه میکنید. ذاتش که سفیدی نیست، ذاتش انسانیته. شما دارید میگید انسانی سفید، خب این سفیدی یه چیز اضافه است، یه کیفیته. حالا خود سفیدی واقعا کیفیت اصطلاحی هم هست، من میخوام بگم مطلق صفت رو دارم حساب میکنم، مطلق کیفیت رو میگم، کار ندارم به این که کیفیت اصطلاحی باشه. بالاخره شما یه کیفیتی رو برای این موجود ثابت میکنید، یه اضافه است دیگه، یه چیز اضافه است. ذاتش که بیان نمی کنید، ذاتش رو توصیف میکنید، نه ذاتش رو بیان کنید. از الوصف جسم کیفیت میپذیره، هم برهانی هم استقرائیه. استقرائی بودنش روشنه، چش به توضیح نداره. برهانی بودنش به خاطر اینکه ماده قابله داره جسم. اگر ماده قابله داره پس شأن قبول داره. حالا میپذیردش کار نداریم، ولی شأنشو داره. بر ما همین کافیه. خدا شأنشو نداره. شأن پذیرش در جسم هست، ولی شأن پذیرش در خدا نیست. ولو این شأنی که در جسم هست بالفعل نشود، مثلا بگیم نپذیرفت، ولی بالاخره شأن شده همین کافیه. بله، در مطلق جسم، چون مطلق جسم مشتمل بر ماده است. ماده اون حیث قابل جسم است و حیث قابل شأن قبول داره. حالا نه قبو، در قبو و فل یا فصل و بسل، برهان قبو و فل فصل و بسل ماده رو ثابت میکن.
از اینکه تغییر پیدا میشه، جدا میشه.
بله، از جسم چون میبینیم تغییر حاصل میشه. چرا؟ نه، شما از کجا استفاده میکنید؟ ماده اصلا شأنش قبوله. شما ثابت میکنید که در جسم ماده است. از چه طریق ثابت میکنید در جسم ماده است؟ از طریق فصل و بس یا از طریق قوه و فعل؟ پس ثابت میکنید در جسم ماده است. وقتی ماده هم باشه قبول هست. اینطور نیست که شما از قبول ماده رو ثابت کنید، وجود ماده رو ثابت میکنید. وجود ماده از طریق قبولی که میکند. خب از اینجا میفهمیم که جسم دارای ماده است. وقتی فهمیدیم جسم دارای ماده است، چون ماده شأنش قبوله، شأن قبول رو به جسم نسبت میدیم. بله؟ منشد هیولان بشید، باز مثل شیخ اشراق و مثل خواجه نصیر کرده، اون که هیولان صورت جسمیه رو قابل میدونن، صورت جسمیه رو قابل کیفیت میدونن، صورت نویه هم تغییرش میدن میگن کیفیت. صورت جسمیه رو به عنوان این که فعلیتش جسمیت است، فعلیتش اون کیفیت نیست، لذا اجازه میدن اون کیفیت قبول کنه. اگر فعلیتی داشت نمیتونه قبول کنه، خدا هم قبول نمی کنه به همین جهته، چون هیچ چیزی در خدا بالقوه نیست، همه چی بالفعله. بالفعل دیگه اجازه قبول نمیده، چیزی رو که ما الان بالفعل داریم دیگه نمیتونیم قبولش کنیم. بله اگه بالفعل نداشته باشیم میتونیم قبول کنیم. خدا همه کمالات رو بالفعل داره، پس اصلا قبول در موضوعش تصور نداره، نقایص هم که قبول نمی کنه. این که خداوند قبول نمی کند به خاطر همینه که فعلیت داره، اونجا که فعلیت بیاد قبول میره. در جسم چون فعلیت نیست قبول هست. حالا چه این نبود فعلیت مربوط به ماده باشه، چه نبود فعلیت مربوط به صورت جسمی باشه، صورت جسمی فقط در جسمیت بالفعله، لذا جسمیت قبول نمی کنه، جسمیت رو داره. در بقیه که بالفعل نیست بقیه رو قبول میکنه. شیخ اشراق و خواجه که منکر هیولا هستن اینطوری میگن، میگن در جسم صورت جسمی وجود داره و صورت جسمی نسبت به جسم بودن بالفعله، دیگه جسم قبول نمی کنه چون خودش جسم است، اما نسبت به چیز دیگه بالقوه است، میتونه چیز دیگه قبول کنه. از الوصف و جهت الکیفیه، وحی یعنی کیفیت، توجب و فی موصوف ها القبول، کیفیت یا جهت کیفیت، توجب و بله وصف اون حیث کیفیته، یعنی حیثیست که از ناحیه کیفیت میاد، حیثی که از ناحیه کیفیت میاد یعنی یه حیثی برای موصوف درست میشه، اونو بهش میگیم وصف. کیفیت میاد یه حیثی به موصوف میده، اون حیثی که برای موصوف پیدا میشود میشود وصف. روشن دیگه، یعنی سفید وصف نیست، سفیدی که حیثیت حاصل از سفیده وصفه. یعنی شما به این انسان رو که متصف میکنید به سفید که متصفش نمیکنید، به سفیدی متصفش میکنید، یعنی به کیفیت متصفش نمیکنید، به اون حیثی که از ناحیه کیفیت آمده متصفش میکنید، یعنی به سفیدی متصفش میکنید نه به سفید. البته ما میگیم به سفید متصفش میکنیم ولی منظورمون همونه که به سفیدی متصف میکنیم. پس وصف اون حیثیتی است که این کیفیت به موصوف میدهد، حیثیتی که به موصوف میدهد مستلزم این است که موصوف قبول کند تا این حیثیت بهش داده شود. هر وصف کمالی رو، هر وصف کمالی رو خدا داراست و نمیپذیرد، وصف نقص هم که اصلا جا نداره که بخواد بپذیره. هر موصوفی قابلیت هر وصفی داره اونو میپذیره، قابلیت وصفی رو نداره نمیپذیره. اینا چه توضیح دادم؟ اینا چه صفت نیستن که؟ اینا این ذات هستند، اینا صفت نیستن اصلا. خداوند اصلا موصوف به هیچ صفتی نمیشه، حتی موصوف به قدرت هم نمیشه، چون قدرت این ذاتشه، صفتش نیست. ما تعبیر به صفت میکنیم برای که خودمون بفهمیم، نه واقعا صفت باشه. صفت باید کیفیت باشه، قدرت در مورد خدا کیفیت نیست، در مورد خدا این ذاتشه، در مورد ما قدرت کیفیت. و یه توجب فی موصوف و القبول، یعنی این جهت کیفیت در موصوفش ایجاب میکند قبول را، در حالی که هو تعالی فاعل محض، یعنی اصلا شأن قبول درش نیست. از ثالث دلیل سوم بر جسم نبودن خدا و بر صورت نبودن خدا این است که اصالت لزوم المماثله، یعنی اگر خدا جسم باشد، اگر خدا صورت باشد لازم می آید که مماثل داشته باشه، زیرا هر جسم و صورتی مماثل دارد، در حالی که خدا مماثل ندارد پس جسم و صورت نیست. از ساله سوزون رو مماثله و الله سبحانه لیسه که مثل شی، پس بنابراین اگر مماثل ندارد پس جسم و صورت نیست. فقط سبق ایزن تبیین این دلیل سوم هم قبلا گذشت. عرابه چهارمین دلیل است که خداوند این است که جسم و صورت لیسا به سمیع ولا بصیر به ذات. قید به ذات رو توضیح دادم که برای چی آمده، چون جسم به توسط نفس سمیع و بصیر میشه ولی به ذات سمیع و بصیر نیستن. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، والله سبحانه سمیع و بصیر به ذات. شکل ثانی همونطور که ملاحظه میکنید خداوند بصیر به ذات هست، نتیجه اینه که فلیس به جسم ولا صورت تعالی الله انزالک علوان کبیره. مطلب روشن بود تون خوندمش. این حدیثم تموم شد، انشالله بقیهش بعده.